أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلوات المصلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم اجمعین. در ادامه خطبه 101 عرض کردیم که این خطبه مربوط به ملاهم است. ملاهم یعنی اون چیزهایی که پیشگویی هستند، اگرچه عرض کردیم پیشگویی خودش معنا نمیدهد. در ملاهم اون چه که هست وقایع مهمه، اما از اون جهت که وقایع مهم را حضرت پیشگویی کردند، ما ملاهم رو به پیشگویی در مورد فتنه های مهم آینده معنا می کنیم. فرمود الحمدلله الاول قبل کل اول، حمد خدایی که قبل از هر اولی است، و الاخر بعد کل آخر، و به اولیته وجب الله اول له، و به آخریته وجب الله آخر له. و اشهد ان لا اله الا الله شهاده يوافق فيها السر والسر الاعلان والقلب اللسان. شهادتی که شهادت به توحید میده، هم اون گونه شهادتی که یوافق فيها السر الاعلان، سر با ظاهر با اعلان ما موافق باشد، قلب با لسان ما با زبان ما موافق باشد. از اینجا بعد از این خطبه توحیدی وارد بحث ملاهم شدن. فرمودن ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی، مبادا مبارزه با من، مخالفت با من شما را به جرم و گناه وادارد، ولا یستهوینکم عصیانی، مبادا شما رو به هوا و هوس وادارد اسیان من، گناه من. عرض کردیم لا یستهوینکم یا از حواس یا از سهو. اگر از هوا باشه یعنی شما رو به هوا و هوس نیندازد، شما رو به گناه نیندازد. اگر از سهو باشه به معنای این که سرگردان نکند. بعد استفاده ای که می کنیم اینه که مخالفت با امام سرگردانی دارد، حیرت دارد، گمراهی دارد. اگر کسانی با موسی صلوات الله و سلامه علیه علی نبینا و آله و علیه السلام مخالفت کردن، نتیجه قطعی و حتمی اون مخالفت سرگردان نیست. به هر حال ولا تترامو بالعبصار عندما تسمعونه منی، وقتی حرفی از من میشنوید مبادا چشم بالا بندازید، ابرو بالا بندازید. فوالذی خلق فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد. ان الذي انبئكم به عن النبي العمي صلى الله عليه واله، اون چیزهایی که من دارم برای شما از اخبار غیبی بیان میکنم مطالبی است که پیغمبر به من آموزش داره، پیغمبر به من خبر داده از اونها. والله ما کذب المبلغ ولا جهل الصامع، به خدا قسم مبلغ که رسول الله باشد جاهل نیست، کاذب نیست، و من که علی باشم جاهل نیستم. عرض کردیم اینجا جاهل به معنای فراموشکاری است، جهل اینجا فراموشکاری رو شامل. من چیزی از گفته های پیغمبر رو فراموش نکردم که الان بخوام اشتباه بگم. بعد فرمود لکأنی انظر الى ظلیل قد نعق بالشام، کأن من علی دارم همین الان میبینم اون انسان گمراه، بسیار گمراه را که نعق بالشام، فریاد بلند کرده است در شام. و فحسب رایاته فی ضواحی کوفان، و نصب کرده است پرچم حکومتش رو در اطراف کوفه. فاذا فقرت فاقرته و اشتدت شکیمته و ثقلت فی الارض وطأته عضت الفتنه ابنائها بانیابها. فرمود وقتی که فقرت فاقرته، فقره به معنای فتحه یعنی باز کرد، باز شد. هنگامی که باز کرد اون شخص، اون نعقب شام، فاقته، دهنش رو باز کرد، یعنی کنایه دهن باز کردن برای خوردن دیگه. وقتی که این شخص خواست حکومت رو به چنگ بیاره، خواست وسعت بدهد به سرزمینش، و اشتدت شکیمته، شکیمه اون دهنبندی که به اسب میزنن، اون افساری که میزنن یه قسمتیش یه آهنی است که داخل دهن بین دندونهای اسب قرار میگیره. اگر دیده باشید اینجا وقتی که میکشن این آهن فشار میاره به فک این اسب و اسب مجبور میشه بایسته، توقف کنه. اون آهن اگر آهن کمایه باشه، ضعیفی باشه، خب طاقت نداره دیگه، اسب با دندانش فشار میده، یا وقتی که شما دارید میکشید افسار رو اون آهن از بین میره. اون آهن باید یه آهن آب دیده محکمی باشه. اینجا واشتدت شکیمته، یعنی محکم کرد شکیمه اش را، کنایه از اینه که حکومت او دشواری هاش رو پشت سر گذاشت، از اون مراحل سختش گذشت، تونست یه استحکامی پیدا کنه. و ثقلت فی الارض وطأته، جای پاش رو در زمین محکم کرد. وقتی که خلاصه این سه تعبیر اینه که وقتی معاویه توانست، حالا معاویه یا دیگرانم عرض میکنم، وقتی این شخص توانست حکومت خودش رو مستقر کنه، به یک ثبات نسبی برسه و به کوفه و اطراف کوفه برسه، یک گسترشی در حکومتش ایجاد بشه، حالا اینجا چی میشه؟ نتیجه اینجاست: عضت الفتنت فتنت و ابنائها به انیابهم. عزت به گاز گرفتن میگن، گاز میگیرد فتنه بچه های خودش رو به دندونش. وقتی که خوب گسترش پیدا کرد، حالا فتنه اینجا دو تا معنا میشه کرد. ببینید یه وقتی میگیم ما تو فارسی تعبیرمون اینه، میگه فلانی بچهش رو به دندون گرفت. خب به دندان گرفتن اینجا کنایه از محافظت دیگه، نگهداری کرد. مثلا شیر بچهش رو به دندون گرفت که کفتارها نخورنش، مثلا اینجا یعنی حفاظت کرد از او. اگر این گونه معنا کنیم جمله این میشه که فتنه از بچه هاش طرفداری میکنه. این فتنه ای که به وجود آمده شروع میکنه دستندرکاران رو محافظت کردن، اونها رو به یه پست و مقام و جایگاهی رسوندن. این یک معنا. معنای دوم دقیقا مخالفه. این که بگیم نه آقا، اینجا مقصود حضرت اینه وقتی حکومت خوب مستقر شد، حالا فتنه به دامن بچه های فتنه میفته، اونهایی که از فتنه زائیده شده بودن و در فتنه رشد کرده بودن، حالا فتنه شروع میکنه همونها رو به مشکل کشوندن، پای همونها رو به معرکه کشوندن، وقتی یک جنگ داخلی شکل میگیره، یه مشکلات داخلی به وجود میاد. و ماجت الحرب به امواجها، حضرت در ادامه فرمود، در ادامه این پیشگویی، و ماجت الحرب به امواجها، ماجه به این بالا و پایین شدن میگن، به این اضطراب و تکان خوردن. فرمود وقتی که امواج جنگ به حرکت در میان، امواج جنگ به تلاطم در میان، و بدا من الایام کلوهها، آشکار می شود از روزگاران اون روزهای ترشش، اون روزهای سختش. دیگه روزگار خوش بر شما نخواهد آمد، یه زمانی بر شما میاد که روزها ترشند و عبوسند. کلوح به معنای عبوس، ترش. و من اللیالی کدوحها، و شبهاش هم شبهای درد و رنجن. کدوح به معنای این جراحتی است که بر اثر یک درگیری زخمی بر بدن انسان میمونه، به این میگن کدوح. فرمود لیالی ایام فتنه، شبها مثل یک زخم چندین و چند ساله است که بر پیکر انسان وارد شده و از جای زخم خوب نمیشه، عفونت کرده، اذیت میکنه. این کدوحه.
فرمود روزهاتون که سخت و صعب و اذیتیه، شبهاتون هم که دارید می سوزید و در درد ناله می کنید. خب حالا فاذا این زرعه و قام علی ینعه و حضرت شقاشقه و برقت بوارقه عقدت رایاتون. چهار تا تعبیر فرمود. فرمود وقتی که حکومت این فتنه، ببینید اینا بگم همین الان، اینکه این فتنه چیست، دو تا نظر کلی در این باره مطرحه. اینکه حضرت فرمود انظر الی ظلیل قد نعق بالشام، این ظلیل چیست؟ خب در بد و توجه انسان به معاویه علیه اللعنه توجه پیدا میکنه. خب این یک نظره، نظر خوبی هم هست چون که با قرائن و شواهد حالیه موافقت داره. حالیه یعنی تون شرایطی که حضرت بوده، مردم کاملا نسبت به معاویه آشنا بودن، درگیر بودن، جنگ صفینی روی داده بود و وقتی میگه به شام همه ذهن ها متوجه میشه. اما میشود از قرائن مقالیه، از این صفاتی که حضرت داره بیان میکنه، یه عده‌ای از محققین و شارحین نهج البلاغه با توجه به قرائنی که در خود کلام هست ترجیح دادن که این ذلیل رو به عبدالملک مروان ملعون بزنن، چون او بود که تونست این قتل و غارت و این گونه برخورد کنه. حالا علی ای حال، چه معاویه باشد چه عبدالملک مروان، حضرت فرمود فاذا عین زرعه، هنگامی که موقع چیدن زراعتش رسید، یعنی خب حالا سختی های حکومت رو پشت سر گذاشت، بگیر را به بند و زندانی کردن و مخالفین رو سرکوب کردن، حالا وقتی که تازه موقع این شد که بشینه و از حکومتش کیف ببره و قام علی ینعه و بلند شد، نه تنها موقع درو رسید بلکه او بلند شد، قیام کرد برای درو کردن، یعنی کاملا آماده بهرهمندی از این زرعش بود. و حضرت شقاشقه، شقاشق همون است که از امیرالمؤمنین در خطبه 3 هم فرمود که شقشقتون حضرت ثم غرت، شقشقه یا شقاشق که اینجا اومده اون هیجانی است که شتر در یک مواقع خاصی ازش صادر میشه، یه چیز خاصی شبیه یه بادکنکی از دهن شتر بیرون میاد، در اوج هیجان شتر این اتفاق میفته. فرمود اون وقتی که موقع زرع این انسان خبیث ذلیل رسید و او هم قیام کرد که بچینه این میوه رو، شروع کنه به غارت کردن اموال بیت المال، شروع کنه به خوردن و چاپیدن، و حضرت شقاشقهی به اوج هیجان و لذت رسید، و برقت و بوارقهی و برق شمشیر او هم نمایان شد، یعنی تمام عوامل برای کیف فراهم بود، برای بهرهمندی از حکومت فراهم. او یک زمان زیادی رو معطل شد، زحمت کشید، خون دل خورد، مؤمنین رو کشت، اسیر کرد، به شهرها حمله کرد، رسید به یک جایی که حکومتش مستقر شد. حالا که حکومت مستقر شده و این شخص میخواد استفاده کنه، عقدت رایات الفتن المعضله، گره میخورند به هم پرچمهای فتنه ای بر ضد این آقا. این خودش یک انسان ذلیلی بود، ولی گروه بعدی هم که میآیند جره میزنند پرچمهاشون رو بر ضد این که این رو زمین بزنند. ولی صفت این گروه دوم المعضله، معضل به معنای صعبت العلاج، یه زخمی که خوب نشه، یه زخم چرکین موندگاری رو میگن معضله. ببینید حضرت اونجا فرمود به گروه اول که معاویه باشه به فرض، فرمود ذلی، به گروه دوم که عباسیان باشه که اومدن ریشه بنی امیه رو کندن، فرمود معضله، اینها هم گروه خوبی نبودن. در حالی که آقایون بنی عباس بسیار تأکید داشتن خودشون رو پیروان اهل بیت تلقی کنن، استدلال میکردن که الرضا من آل محمد، ما دنبال اینیم که رضایت آل محمد رو به دست بیاریم، دنبال اینیم که حکومت به آل محمد بریم. ولی امیرالمومنین فرمود خیر، اینها گروهی هستند که المعزله هستند، اینها کمی از معاویه ندارند. حالا او به یک حال، این به یک حال. و اقبلن که اللیل المظلم و البحر الملتتم، اونها روی می آورند بن العباس، به فرض که بن العباس باشه. عرض کردیم یک قولی به جای معاویه حرف عبدالملک مروان رو میزنه. و اقبلن که اللیل المظلم، اینها مثل شب تاریک هجوم میارند. و البحر ملتطم، و مثل دریای مواجی هستند که تمام قایقرانان و کشتیبانان رو در اون شب موج زمینگیر میکنه، اذیت میکنه. هاذا فرمود این پیشگویی بود که من یه ذره شو برای شما گفتم، از فتنه آینده به شما خبر دادم. و کم یخرق الکوفه من غاصف و یمر علیها من عاصف. فرمود چه پیش می آید، چه بسیار که کوفه در نوردیده می شود به سبب قاصف. قاصف یعنی طوفان همراه با سر و صدا. یک حمله هایی به کوفه میشه، سر و صدا و شورش و بگیر و ببند. و یمر علیها من عاصف، تند بادهای سنگینی از کوفه عبور خواهد کرد. و عن غلیل تلتف الغرون بالغرون. فرمود به زودی به هم پیچیده می شوند. قرن به معنای گروهه، گروه های مختلف مردم. خب ببینید حضرت دوباره اینجا برگشتن به همون مطلب اول که جریان فتنه اول بود. فرمود به زودی می بینید که این فتنه اول که فتنه معاویه یا عبدالملک مروان باشه و بعد با عباسیان از بین میره، فرمود به زودی میبینید که در همین کوفه اوضاع به هم پیچیده میشه، گره میخوره به هم، مردم به جان هم میفتن. و یحسد الغائم، کسانی که ایستادن، کسانی که سرپان، کسانی که دستشون به جای بنده، یحسد یعنی درو میشن. اونهایی که سری در سرها دارن، از جهت شخصیت علمی و چه اجتماعی طرفدار اهل بیت بودن، اینها رو سر میزنن. و یحتم المحسود، یحتم از حتم، حتم به معنای اینه که وقتی درو کردن زمین رو، یه مقداری از این گندم های جدا شده، دونه های گندمی که افتاده زیر پا، اینها لگد کوب میشه دیگه. این کشاورز هایی میره میاد داره کار میکنه، اون گندم هایی که رو زمین افتادن لگدمال میشن، میچسبن به زمین. فرمود حضرت اونهایی که سرپا هستند و قائمن سرشون زده میشه، اونهایی که افتادن لگدمال میشن، لگدکوب. در هر صورت فتنه ای که وارد شد، فتنه به طور عام و به خاصه این فتنه ای که حضرت اشاره میکنه، فتنه وقتی که عارض شد فقط دامن خواص را نمیگیرد، فقط دامن اونهایی که در دل فتنه اند رو نمیگیرد. ساکتین فتنه، اونهایی که محافظه کارن، اونهایی که نه له نه علیه فتنه حرف نمیزنن، اینها هم لگدکوب فتنه میشن، اینها هم زیر یوغ استعمار فتنه قرار خواهند گرفت. این خطبه 101 بود. خطبه 102 سید رضی رضوان الله علیه می نویسد تجری هذا المجرا. این خطبه 102 هم به همین سبک و سیاق خطبه قبله، یعنی این هم در باب ملاهمه، پیشگویی های از امیر المؤمنین. فرمود و ذالک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین. این روز، روز قیامت. ابتدا حضرت مطلبی در باب قیامت میگن، بعد به ملاهم میپردازن. فرمود روز قیامت روزی است که یجمع الله فیه الاولین والآخرین، خداوند اولین و آخرین رو جمع میکنه. به تعبیر قرآن قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. همه جمع میشن، اولین و آخرین در یک میقات مشخصی جمع میشن تا به حساب همه رسیدگی بشه. لنقاش الحساب و جزاء الاعمال. این خیلی نکته سهمگینی نیست برای مایی که یه مقداری دستمون از اعمال صالح کوتاهه. ف فرمود قیامتی که همه جمع شدند هدفش چیست؟ لام برای اینه که نتیجه رو به ما بگه. خب همه جمع شدند که چی کار کنن؟ فرمود لنقاش الحساب. نقاش خودمونیش میشه مو از ماست کشیدن. حسابرسی دقیق خیلی شدید رو میگن نقاش. فرمود لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، برای اینکه حسابرسی دقیق بشید و جزاء اعمال شما داده بشه. خضوعا قیاما، اینجا دو جور میشه خون. این خضوعا قیاما رو اگر کاما بذاریم اینجوری میشه لنقاش الحساب و جزاء الاعمال خضوعا قیاما، یک عده‌ای در روز قیامت خاضعانه ایستادن، سربزیرن. اینجا خضوع به معنای خضوع مثبتی نیست که میگن در نماز خضوع داشت، اینجا خضوع یعنی شرمندگی. یه عده‌ای خاضعانه ایستادن، یه عده‌ای قائمن سر بلند کردن ایستادن، دارن نگاه میکنن که آقا ما روسفیدیم. اگر کاما بذاریم یعنی یک گروه این گونن یک گروه اون گونن. اگر کاما رو برداریم اینجوریه لنقاش الحساب و جزاء الاعمال خضوعا قیاما، حتی اونهایی که قائما ایستادن، حتی اونهایی که اصطلاحا پرونده و نامه اعمال به دست راستشونه، اونهایی که امید دارن برن به بهش، اونها هم شرم بینن. خضوعا قیاما، حتی آنهایی که قائما ایستادن، میدونن حسابشون پاکه، اونها هم خاضعن، سربزیرن، سرفکندن. قیامت همه، هر کسی با هر مقدار اعمال صالح، باز همونجا دستش خالیه، میگه ای کاش ما بیشتر عمل انجام داده باشیم. قد الجمهم العرق، حضرت داره توصیف میکنه قیامت رو برای ما. فرمود قد الجمهم، الجم از لجام، لجام به این افسار اسب میگن. افسار اسب از بغل گوش شروع میشه میاد داخل دهنش، یعنی اینجور فضایی داره. فرمود قد الجمهم العرق، چنان فضای رعب و وحشت و ترس و گرما و هول و اضطرابه، مثل اینه که یه لجام، یه افساری از عرق به اینها زدن. همینجور عرق میریزه از بغل صورتشون، عرق میاد تا کنار دهانشون، مثل اینه که یک لجام و افساری از عرق به دهانهای اینها زدن. و رجفت بهم الارض، رجف معنای لرزان، اراجیف که میگن اراجیف نگو، رجف یعنی حرفی که مضطربه، اراجیف یعنی حرفی که قاطی داره، مضطربه، نه راست نه دروغ، نصف این و نصف اون رو گرفته با هم مرجفه، قاطی کردن رو میگه. به تعبیر از آیت الله جوادی میفرمودن که این آمد نیوز مرجفه است، اراجیف میگوید، همینجوری هرچی به دستش میومد میگو. و رجفت بهم الارض، این اضطراب زمین در قیامت به گونه ایست که همه انسان ها مضطربند، اضطراب دارن، در حال لرزشند. فاحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا، بهترین آدم ها در روز قیامت اون نیست که لم داده باشه یه گوشه ای و با ماشین آنچنانی بیارن، خیر. فرمود بهترین آدم تو اون صحرای محشر که هول و وحشت آنچنانی داره، بهترین شخص اونه که یه جایی پیدا کنه برای پاهاش. اگر کسی فقط برای قدمه، یعنی دوتا پاش، یه جایی پیدا کنه، خوش به حالش، دیگه به هیچی نیاز نداره. ولی نفسه متسعا، و بهترین حال کسی است که برای خودش، برای نفسش یک جای وسیعی پیدا کنه، اونقدری که له نشه. ببینید حضرت فضای قیامت رو اینگونه ترسیم کرد، یک جا تنگه، اونقدر جا تنگه که نمی شود روی زمین پا گذاشت. دیدی توی یه جای مثلا حرم امام‌رضا تو شلوغی آدم میره، آدم رو حواست، پاش به زمین نمی رسه، و اونقدر فشاره که انسان داره. حضرت فرمود خوش به حال کسی که در قیامت یه جایی بتونه برای پاهاش قرار بده، روی زمین مستقر بشه، و متسعا، اطرافش یه ذره آزاد باشه، این بتونه یه تکونی بخوره. حالا یه تعابیر گفتن، نمیدونم بعضی از شارحین نهج البلاغه اینجا زیغ رو، اینجا فضای زیغی هست دیگه، فضای تنگ محشر رو اومدن گفتن، مثلا میگن تنگی قیامت به خاطر تنگی خلقه. کسی که خلقش، اخلاقش، نظرش تنگ باشه، اونجا نتیجهش اینه که فضا برش تنگه، همه چیز بر او سخت میگیره. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، کسی که از یاد خدا اعراض کنه، معیشت زنگ و سخت و تنگ بر او قرار میده. بعضیا این دوری تعبیر کردن، یعنی مطالب رو ظاهر نگرفتن، گفتن منظور حضرت از این که جا پاش روی زمین قرار نمیگیره یعنی استقرار ندارد، آرامش نداره، چون که گناه کرده. حضرتایی که مکارم در شرحشون مصرن که این گونه حرف زدن در واقع تفسیر به رأی است و تفسیر به رأی حرام شرعی قطعی است. هیچ کسی نمیتواند بدون دلیل، حالا چون که اینجا حضرت گفته ما بیایم هر توجیه دلمون خواست. ایشون اصرار دارن در ذیل همین خطبه کسی نگوید اینجا منظور چیست، منظور ظاهر کلامه. حضرت فرمود جا تنگ است، جا برای پا پیدا نمیشه، انسان ها در فشارن، بهترین کس اونه که بتونه پاش رو زمین قرار بده و یه مقداری اطرافش خالی باشه، بتونه یک نفسی آزاد کنه. انشالله بقیهش که بحث ملاحمه برای فردا. الحمدلله.